لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
چطور میتونم کمکتون کنم؟
ما میتونیم از همین مبل، همین رنگ، همین قیمت دو دست داشته باشیم.
از این مدل مبل با همین رنگ همین یک دست مونده. برای همین هم هست که با این قیمت اومد توی سرای تکلیفی.
بابا منم اومدم همینو بپرسم. قیمت اون یخچالام خیلی عالیه.
خب به خاطر اینه که اینجا سرای تخفیفیه و همه لوازم اینجا علاوه بر تخفیفای سرای ایرانی یه تخفیف ویژه‌ای هم داره.
بعد این خریده کی به دستمون میرسه؟
همین الان. هر خریدی داشته باشید در لحظه بهتون تحویل داده
میشه. جذاب.
تخفیفای باور نکردنی در سرای تخفیفی سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمن ملت هایی که کسی مثل فردوسی دارن به کسی مثل شاهنامه دارن.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من مباد.
شب‌های فرهنگ.
به نام خدایی که در این نزدیکی است. دوستان و یاران همراه سلام، به برنامه شب‌های فرهنگ خوش آمدید. در برنامه امشب شب‌های فرهنگ بخش‌هایی از سخنرانی دکتر محمد جعفر هرندی استاد حوزه و دانشگاه رو تقدیم شما می‌کنیم با این موضوع که امامان بزرگوار ما چه کردند که در جهان اسلام شیعه دارای احترام شده است. لازم به توضیح که این سلسله سخنرانی‌ها در تاریخ 26 تا 30 تیر ماه امسال مصادف با 10 تا 14 محرم الحرام 1446 در حسینیه یزدی‌ها در خیابان دولت تهران برگزار شده. تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید.
ما رسیدیم به اونجایی که بنی العباس تونستن که پیروز بشن با استفاده از محبت آل رسول. اونا آل رسول بودن دیگه. اما دو اتفاق افتاد. یک اتفاقشو شما زیاد خبر دارید، یه اتفاقشو کمتر خبر دارید. هر دو هم با مرتبطه، مربوط به تاریخ تشیع هم هست. یه اتفاق افتاد و اون این که بنی العباس وقتی که آمدن روی کار، بنای مکر و قدر رو گذاشتن. در اسلام مکر حتی نسبت به دشمن، مگه در جنگ، در جنگ الحرب خوده، در بقیه موارد ما نباید خلاف وعده عمل بکنیم. علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه فرصتی فراهم شد که بتواند در نهج البلاغه و شرح نهج البلاغه، همه شرح نهج البلاغه به خصوص ابن عبدالحدید اینو داره، بتواند از زیر بار حکمیات بیاد بیرون، چون یه قراردادی داشتن راجع به حکم، میدونه امرئاس بود و عرض کنم که ابو موسی اشعری. یک فرصتی فراهم شد که اون قرار رو میتونستن به هم بزنن. اومدن خدمت علی ابن ابی طالب گفتن یا امیرالمومنین الان فرصته که از این بهانه استفاده بکنیم و حکمیت رو به هم بزنیم. حضرت میدونه چی گفت؟ گفت یادتون نره که در قرآن گفته چی؟ قرآن گفته که اوفو بالعقود. ما عقد بستیم قرار، ولو این که هرچی بشه، ولی چون من امیر مؤمنان هستم و قرار است، ولو این که این قرار در دل من هم چندان مطلوب نیست، ولی چون قرار بستیم بر این قرارمون ما نمیتونیم که بیایم بیرون. ولذا حضرت امیر فرصتی هم که فراهم شد، راست هم میگفتن شیعیان حضرت، راست میگفتن، و این که حضرت علی هم راضی نبود، اینم خیلی روشن مسلمه، در تاریخ اومده، همه میدونیم اینا. غرض هم اینه که قدر و حیله کردن مگر در جنگ که الحرب خدا، حالا اونجا جای دیگه داره. بنی العباس اومدن حیله کردن، وقتی که بر کار مسلط شدن، میدونید ابو مسلم رو چیکار کردن؟ تیکه تیکش کردن. ابو مسلم این که اینها رو بر تخت نشونده بود، هیچ گونه تخلفی هم نکرده بود، حالا بگذاریم این که خودش عقیدش چی بود و اینا، ما وارد اون نمیشیم، ولی حداقل نسبت به عباسیان شون وفادار بود و با قدر و حیله این رو کشتن، یعنی دعوتش کردن، احترامش کردن، اومد پیش منصور نشست. منصورم دستور داده بود که وقت ابو مسلم اومد جلوی من نشست، وقتی که من دست زدم، این شمشیرزنایی که پشت پرده قایم شده دادم بیان و در جلوی من، در کاخ سلطنتی من که هنوزم بغداد تأسیس نشده بود، یه شهری بود نزدیک کوفه به نام هاشمیه، بعد تبدیل شد به بغداد فعلی، بغداد از زمان بنی عباس اصلا تأسیس شد، بیاد اینو تیکه تیکش بکنه. اونقدر شمشیر بر این مرد زدن که بعد یه گونی، یه جوالی چیزی رو آوردن تیکه تیکه بدنش رو جمع کرد. کی بوده؟ آدمی بوده که اگر نبود بنی عباس نمیتونست بر بنی امیه به لحاظ نظامی چی بشه؟ پیروز بشه. و این هم با حیله بود، هیچ تخلفی نکرده بود اون. حالا ممکن بود نیت تخلف داشته باشه، ولی هیچ تخلفی نشده بود، محاکمه‌ای در کار نبود، هیچی نبود. این یکی. دیشب از یکی از دوستان امام صادق اسم بردم که گفتیم وزیر آل محمد، اسمشون یادتون مونده یا نه؟ یه لقبی هم داشت که گفتم معناش چیه دیگه، ابو سلمه خلال سرکساس. بله، این بند خدا سخت مایل بود که امام صادق بیاد و باش بیعت بکنند و به جای ابوالعباس صفاح، که حضرت صلاح ندونستن. بنی عباس میدونستن که این شیعه خالص کیه؟ امام صادقه. خب اینو دیگه نمیدونستن مثل ابو مسلم بکشندش و بعد میگفتن که با این که دیگه، حالا ابو مسلم ممکن بود شمشیر به دست و شما رو ترور بکنه و کودتا به اصطلاح امروزی ها بکنه و خودتون میدونید حالا اونو، ولی اینو نمیدونستن. این را مخفیانه و به صورت مشکوک کشتندش و احتمال قوی داره که زهر بشتن، حالا ممکنه خفش کرده باشن چی باشن، و تشییع جنازه بسیار مهمی هم براش گرفتن، این گفتم این دوست ما بوده اهمیت داشته. این دو حق و حیله از ناحیه بنی عباس در بدو تأسیسشون، در بدو تأسیس، حالا بعدها چی کارتن که میدونیم، ما گفتیم که ائمه اطهار فرمودندش که جنایتی که بنی عباس بر ما کردن بنی امیه نکردم، ما بیشتر از بنی عباس لطمه دیدیم تا از کی؟ از بنی امیه.
از اینکه شبکه فرهنگ و برنامه شبهای فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. این برنامه از شنبه تا چهارشنبه با موضوعات مختلف فرهنگی، هنری، ادبی، فلسفی، عرفانی، دینی و مذهبی تقدیم شما میشه. امید که بهره کافی رو از این برنامه ببرید.
اینو گفتم که یک مقوله‌ای که شما باش آشنا هستید متوجه بشید چرا پیدا شده. ما یه مقوله‌ای داریم در باور خودمون که خیلی اهل سنت هم به ما اعتراض میکنن سر این. من میخوام ریشه شو بگم چیه و اون مسئله تقیه است. تقیه رو همه تون میدونید دیگه، یعنی اگر انسان جانش، مالش، ناموسش در خطر باشه و حتی جامعش در خطر باشه، میتونه برخلاف موازینی که باید عمل بکنه عمل نکنه، میتونه برخلاف این عمل بکنه. البته شرط داره و نه هر جا، باید جایی باشه که اینا در خطر باشه. اگه در خطر باشه، شیعه به نص امام باقر و امام صادق، به خصوص امام صادق و خود حضرت هم این کارو میکرده که همون جمله معروف از تقیت و دینی و دینو آبایی عمل میکن. این تقیه از کجا پیدا شده؟ این تقیه از اونجا پیدا شده که جان شیعیان مثل ابو سلم خلال و دیگران مثل ابو مسلم، حالا ابو مسلم ما نمیدونیم شیعه بوده یا نبوده، ولی کمک فوق‌العاده‌ای به بنی عباس، یعنی اگه ابو مسلم خراسانی نبود بنی عباس نمیتونستن بر بنی امیه پیروزی نظامی پیدا بکنه. چون این قدر و حیله را دیدن، ائمه ما هوشمندانه به شیعیانشون گفتندش که چیکار بکنید؟ شما تقیه بکنید. لذاست که اون مواردی که مورد بحث و اختلاف بوده و بیشتر به حاکمیت مربوط می شده و اونها یعنی بنی العباس و فقهای اون زمان زاویه شدید با ما شیعیان داشتن، اونها چکار می کردن؟ در اون مورد تقیه هست. ولی موارد دیگه که ما با هم اختلاف داریم، الان هم داریم، زمان امام صادق هم داشتیم، کاملا اختلاف داشتیم، ولی زاویه سیاسی نداشتیم با اونا. مثل چی؟ یه مورد خیلی شاخص ما داریم، مثل نکاح منقطع متعه، تا حالا ما عامیانه میگیم چی؟ صیغه میگیم بهش دیگه. خب این از لحاظ شرعی فقه امامی مجاز. امام صادق هم علنن این رو میگفت مجاز. البته خود ائمه ما هیچ وقت به این عمل نکردن، یادتون باشه. و اینی که میگن خود اونا هیچ نداریم که فرض کنید که ائمه ما یک نکاح موقت کرده باشن. زنان متعددی رو داشتن که حالا یا ازواجشون بودن، یعنی ازدواج کرده بودن، یا کنیزشون بودن، که عرض کردم عده از امامان ما مثل حضرت موسی بن جعفر، حضرت امام رضا، اینها هم مادرشون چی بودن؟ کنیز بودن دیگه، ام ولد بهشون میگفتن. ولی نداریم که هیچ کدوم از ائمه ما. یه روایت خیلی نادری هست شاذه که حضرت علی یه موردی بوده، اونم حالا زیاد یک روایت داریم، ولی دیگه نداریم که خود ائمه، ولی اجازه دادن. حالا این مسئله به این مهمی که الان که ما داریم با شما صحبت میکنیم، اگر یک شیعه این کار رو بکنه، اهل سنت میگن مرتکب زنا شده. اونا معتقدن به این که این ازدواج نیست اصلا، ولی ما میگیم نه، ازدواج موقته، خب احکام خاص خودشو داره. در زمان امام صادق هم علنن حضرت میگفت اشکالی نداره. حتی یه نفر اومد از این آدمایی که خود بیادب هم بود خدمت حضرت گفتش که یبن رسول الله، شنیدیم که شما نظرتون این، حالتون اون گفت فتوا، چون عرض کردم اونا رو امام صادق و امام باقر رو عالم میدونستن، فتوا دونه که متعه جایزه. گفت بله، واخه خلیفه دوم این رو معنع کرده، مثل خلیفه دوم در نظر اونا خیلی اهمیت داشت. گفت انا علی رأی و انت علی رأی صاحبک، من سنت پیغمبر عمل میکنم، خیلی ساده. و اونم بلند شد و حالا یه جسارتی هم کرد، من نمیخوام اونو بگم، ولی میخوام بگم که در این مورد تقیه نبود. چرا؟ چون به لحاظ حکومتی زاویه نداشتن. اما جالبه در این افطار کردن، همین الان افطار کردن، زاویه داشتن، یا در روز عید فطر زاویه داشتن. برای اینکه عید فطر همین الان هم که ما داریم صحبت میکنیم، اکثر مسلمان ها الان تابعیت میکنن از چی؟ از سعودی. اون وقت اعلام بکنه که اول ماه رمضان تمام شده یا ماه ذی‌الحجه به دهم رسیده، تبعیت میکنه. این یه جنبه حکومتی داشته و لذاست که در این مورد تقیه میکنه.
کانال رسمی رادیو فرهنگ در پیام رسان بله را به نشانی @ رادیو فرهنگ دنبال کنید. بخش های پخش شده برنامه های رادیو فرهنگ را از وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir بشنوید و دریافت کنید.
یه روایتی داریم از امام صادق، میره میپرسه از امام که ماه رمضانه، آفتاب تقریبا غروب کرده ولی هنوز اون سرخیه هست، چی کار بکنم؟ حضرت میگه کجا هستی؟ میگه مثلا فلانجا هست، که فلانجا اهل سنت بوده، یعنی حکومت مال اهل سنت بوده در اون محل، حالا آبادی بوده کجا بوده. حضرت میگه که تو تبعیت بکن از اونا. بعد جمله ای داره حضرت در اون، میگه اگر من به خاطر اینکه اونها میگن ماه رمضان تمام شده و عید فطر رسیده، من بیام روزم و افطار بکنم و عقضی و قضا بکنم، خیرون من انچی یقتع اونقی، بهتر از این گردنم رو بزن. اینقدر شدید بوده مسئله سیاسی. حالا چراشو خیلی تفصیل داره در مورد نکاح منقطع و نکاح منقطع، حاشیه و زاویه‌ای حکومت نداشته، ولذا در عمل کردن به اون و گفتن هیچ گونه تقیه‌ای نه ائمه کردن نه ما میکنیم. اما در مورد افطار کردن چون جنبه حکومتی داشته، تقیه لازم بوده. حتی میگه نه، تو هم مانند اونها چیکار بکن؟ افطار بکن و حواس جمع باشه. مقصودم این، میخواد به این نتیجه برسم که تقیه‌ای که ما داریم قطعیه، جزء باورهای ما شیعیانه و ائمه ما هم توصیه کردن، خودشون هم عمل کردن. تقیه یک ابزار سیاسی بوده برای حفظ شیعیان. چرا؟ برای اینکه حکومت ها در اون زمان از این باور شیعه که میخواستن شیعیان رو بشناسن، از این ابزار استفاده میکردن و حتی افراد رو میکشتن. و کلمه تقیه از همون تقوا و اینا گرفته، تقا یعنی حفظ کردن، تقیه یعنی انسان بتونه جانش رو، مالش رو حفظ بکنه. این اون دو مسئله ای که اتفاق افتاد در همون اوائل شکل گرفتن عباسیان، یعنی خدعه، در مقابلش چی اومد؟ در مقابلش تقیه اومد. ببینید همه این مسائلی که ما داریم یه ریشه ای داره که ائمه ما با تدبیری که داشتن اون ریشه ها رو بیان کرد.
شب خوب و آرامی رو برای شما آرزو میکنیم. شما شنونده برنامه شبهای فرهنگ از رادیو فرهنگ هستید. از شما دعوت میکنیم ادامه سخنرانی دکتر هرندی استاد حوزه و دانشگاه رو بشنوید درباره تأثیر رفتار امامان علیه السلام بر احترام گذاشتن به شیعه در جهان اسلام.
این رو خواستم عرض بکنم که اگر ما میبینیم که فاصله‌ای در میان آل رسول افتاده، یعنی آل علی یک طرف مظلوم قرار گرفتن ولی آل عباس یعنی بنی علی و بنی عباس اینها در مقابل هم قرار گرفتن، به خاطر این بوده که اون آل رسول مجهول بود. دیشب گفتم براتون وقتی که علنی شد اونا اومدن چیکار کردن؟ دزدیدن. در واقع دزدیدن و گفتندش که آل رسول ما هستیم و چه فرقیست بین ما و کی؟ و آل علی. علی پسرعموی پیغمبر بوده، عبدالله ابن عباس هم پسرعموی پیغمبر بوده، ما از اونا تبعیت میکنیم. حالا اون کارهایی که کردند و از این تاریخ به بعد دشمنی میان اینها آغاز شد. دشمنی که حالا دوستان کتابایی که من معرفی کردم بد نیست ملاحظه بفرمایید. بنی الحسن تونستن که یه مقداری مقاومت در مقابل بنی العباس بکنن، ولی همطور که ائمه ما پیش بینی کرده بودن موفق نشدن و اینا شهید شدن، شهید فخ مثلا، یا شهدای دیگری محمد نفس زکیه. و جالبه که محمد نفس زکیه وقتی که آمد وارد مدینه شد، یا برادرش ابراهیم با خمرا، اینا علیه بنی عباس بلند شدن. مالک ابن انس پیشوای فقه مالکی که الان هم پیروان زیادی در شمال آفریقا داره، یکی از ایشون رفتن بهش گفتن، گفتن که خب شما فقیه هستید، ما با منصور بیعت کردیم، ایشون هم اومده، ما چیکار بکنیم؟ ایشون فتوا داد، این در تمام تواریخ شیعه و سنی اومده، فتوا داد که چون بیعت شما با منصور عباسی از روی زور بوده، اون بیعت به درد نمیخوره، برید با ابراهیم با خمرا یا محمد نفس زکیه چیکار بکنید؟ بیعت بکنید. این از نوادگان کی بوده؟ حضرت حسن بوده. یعنی اونا هم تا حد زیادی حواسشون جمع بوده راجع به اهل بیت که کیا هستن. و نظایرش هم زیاد که نمیخوام، حالا این خودش قصه ای داره، هم محمد نفس زکیه که چگونه شهید شده، هم ابراهیم با خمرا که برادرش بوده که بعد از ایشون قیام کرده، ایشون هم شهید شده، امام باقر و امام صادق هم برای اینها خیلی متأثر شدن، گریه کردن، و الان هم ما اونها رو جزو شهدای شیعه به حساب میاریم که ظاهرا قبرشون هم مثل قبر زید که ما نداریم، زید رو عرض کردم که چگونه شد سرانجامش، ولی یحیی ابن زید آمد پناه بود به ایران. غرضم این هست که این مسئله تقیه و اینجور چیزا ناشی از این بود، هر چقدر فاصله شد و قدرت بنی العباس بیشتر شد به لحاظ نظامی، قدرت ائمه ما بیشتر شد به لحاظ چی؟ معنوی. گفتیم ائمه ما چیکار میکردن؟ کار فرهنگی میکردن. بی خود نیست که مجلس درس امام صادق اونقدر شاگرد داشت، این شاگرد ها همشون هم شیعه نبودند، و چنانچه بعدها یعنی حدود 120 سال یا 220 سال بعد از امام صادق، شیخ مفید در بغداد تنها کسی بود که کرسی دانشگاهی داشت و این شیعه بود، یعنی کرسی دانشگاهی در مرکز خلافت برای همه علما بود. شیخ مفید که اسمش هم کم و بیش شما شنیدید، ایشون وقتی شروع میکرد درس گفتن این نبود که شیعه های بیان علمای شیعه و آخوندهای شیعه برن، نه، آخوندهای اهل سنت همه میمادن و بعضی هم بهش بد و بیرام میگفتن، خوششون نمیاد، برون گفتن علمش مهمه. این همون فرهنگ کی بود؟ فرهنگ معرفت و علمی بود که از کی به ارث برده بودن اینها؟ از امام صادق. از این طرف فعالیت های ائمه شیعه به خصوص این دو امام، حضرت باقر و حضرت صادق، و به خصوص حضرت کی؟ صادق. و لذاست که ما مذهبمون مذهب جعفری هم هست، به همین مناسبت جعفر ابن محمد ابن صادق. این اونا نگاه کردن دیدن که اینا نفوذ معنوی پیدا کردن. عباسیان خب نفوذ سیاسی داشتن، خراجو میگرفتن، زکاتو میگرفتن، جنگ هایی که میکنن غنایمو میگرفتن، همه اینا رو میگرفتن، اون در دست اونا بود. ائمه ما هم از همون مسئله خمس که اشاره کردم و حالا نمیخوام بگم استفاده میکردن، ولی قدرت معنویشون در سراسر جهان اسلام، نه چیه، بلکه اهل سنت هم الان کتابای اهل سنت ما بخونیم میبینن که ما این رو از جعفر ابن صادق یاد گرفتیم. جعفر ابن صادق بیشتر تاکید رو این میکنه. اینا قدرت معنوی پیدا کردن. این قدرت معنوی مقداری سیاسی هم شد، اونم دیشب اشاره کردم. در زمان کی بود؟ در زمان حضرت موسی بن جعفر بود که یه دست شیعیان گفتن که موسی بن جعفر باید بلند شه قیام بکنه و چه بکنه و که حالا من نمیخوام اونو تکرار بکنم.
به انتهای برنامه شب‌های فرهنگ امشب رسیدیم. عزیزان شنونده، شما میتونید در برنامه شب‌های فرهنگ فردا شب ادامه صحبت‌های دکتر محمد جعفر هرندی استاد حوزه و دانشگاه رو درباره موضوع تأثیر رفتار امامان علیه السلام بر احترام گذاشتن به شیعه در جهان اسلام بشنوید. تا درودی دیگر، بدرود.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
فردا روشنه اگر به تولیدات ملی کشور تکیه کنید، اگر از کالای ایرانی حمایت کنید، اگر با هم باشیم و همه در آبادانی ایرانمان سهیم باشیم. سال 1403 با شعار جهش تولید و مشارکت مردم،
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه زرع و زرع را در نظر آورید. هر دو تلفظی یکسان دارند، اما زرع به معنای کاشتن و کشت است و هم خانواده با کلمه زراعت، و زرع با زال در گذشته مقیاس طول بوده است و معادل چیزی معادل یک متر. پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار ببریم. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
دنبال یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست. یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
رفته. ماشین لباسش تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از چه